بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره اصالت وجود بود که از کدیم باید مقدمتاً مفاهیم وجود و ماهیت و اصالت درست روشن بشه تا معلوم بشه که بحث بر سر چیه. توضیحاتی درباره مفهوم وجود و مفهوم ماهیت عرض شد و عرض کردیم که در اینجا منظور مفهوم مصدری وجود نیست و خود مفهوم وجود به عنوان معقول ثانی اون هم مورد بحث نیست و همینطور وجود به معنای وجود رابط و مفاد کانه ناقصه اون هم محل بحث نیست، بلکه منظور از وجود حقیقت عینی وجود است، یعنی اون چه ما با مفهوم وجود ازش حکایت میکنیم. درباره ماهیت هم عرض کردیم که دو تا اطلاق معروف داره، یکی ما یقال فی جواب ماهو و یکی ما به شیح و هو. چون اطلاق ثانی اعم است و شامل خود وجود هم میشه، طبعا اون چه در مقابل وجود گفته میشه اون اطلاقی است که شامل خود وجود نمیشه، یعنی ما یقال فی جواب ماهو در اینجا منظوره. و اما راجع به اصالت گفتیم که اصالت در مقابل اعتباره، ولی خود مفهوم اعتبار چند اطلاق داشت، گفتیم هیچ کدوم از اونها منظور نیست در اینجا و اونها اطلاقاتی بود که درباره مفهوم وجود یا هر مفهوم دیگری به کار می رفت. و چون ما اینجا بحثمون درباره حقیقت عینی وجود هست، اون اطلاقات در اینجا منظور نیست، بلکه منظور از اعتبار در اینجا در مقابل اصالت اینه که آیا مصداق حقیقی و مصداق بذات وجود در خارج حقیقت عینی وجود است و یا مصداق حقیقی وجود و مصداق به ذات مفهوم موجود ماهیت موجود هست و مفهوم وجود تنها یک اعتبار عقلی است. در اینجا برای اینکه بیشتر روشن بشه که منظور از مصداق به ذات چیه، باید توضیحی درباره کلمه بذات هم بدیم. بذات در اصطلاحات فلسفی اطلاقات مختلفی داره. گاهی بذات در مقابل بلغیر استعمال میشه. منظور این است که تحقق یک صفتی برای یک شیء یک وقت بدون واسطه در ثبوت است و یک وقت واسطه در ثبوت داره. به عبارت دیگه، وقتی ما صفتی را به چیزی نسبت میدیم، یک وقت علتی خارج از خود اون ذات میخواد، یک وقت علتی نمیخواد. خود اون شیء ذاتاً این صفت را داره. وقتی ما علم را به واجب تبارک و تعالی نسبت میدیم، اتصاف ذات واجب به علم به واسطه یک علت خارجی نیست، یعنی چیزی نیست که به واجب علم افاده کرده و به حسب اصطلاح میگیم اتصاف واجب به علم بی واسطه در ثبوت است، علت ایجاد کننده نداره، علت عالمیت خدا ذات خداست، به خلاف علت هار بودن جسم. آب مثلا خودش ذاتن هار نیست، برای اتصافش به عنوان هار یک علتی میخواد که این حرارت را به آب بده. در اینجا میگیم هار که اطلاق میشه بر ما، این واسطه در ثبوت داره. حرارت در ما یک علتی غیر از خود ما لازمه، ولی وقتی اون علت این وصف را داد به جسم، جسم حقیقتاً دارای این صفت خواهد شد. در اینجا میگیم هار بودن ما بلغیر است، به خلاف هار بودن آتش که اون هار بودنش بلغیر نیست، به ذات. در حقیقت این کلمه با که در بذات در مقابل بلغیر به کار میده، با سببیه است. بلغیر یعنی به سبب الغیر، اما بذات یعنی به سبب ذات، و منظور از سبب ذات هم این است که سببی غیر از ذات ندارد. و باز به عبارت سوم، بذات یعنی صفتی که علتی ندارد حدوثش و تحققش، ولی بلغیر اون است که علت میخواد. عالم بودن خدا علت نداره، اما عالم بودن ما علت. موجود بودن خدا علت نداره، میگیم واجب بذات است. وجوب خدا وجوب بذات است، یعنی به سبب ذات، یعنی لا علت له وراء ذاته. اما واجب بودن ممکنات واجب بلغیرند، یعنی صفت وجوب درباره اونها به سبب غیر حاصل میشه. پس باء در بذات در مقابل بلغیر باء سببیه است. این یه اطلاق. در اینجا وقتی میگیم مصداق بذات موجود، این اطلاق منظور نیست، برای اینکه نمیخوایم بگیم هر موجودی بدون واسطه، بدون احتیاج به علت تحقق پیدا میکنه. اون فقط وجود خداست که بدون علت تحقق پیدا میکنه و تحقق داره. هر وجود دیگری غیر از وجود واجب تبارک و تعالی بلغیر است، به ذات نیست، یعنی سبب دار است، علت میخواد. گاهی به ذات گفته میشه در مقابل بلعرض، اون هم اطلاقاتی. منظور از بلعرض چیزی است که واسطه در عروض داشته باشه، نه واسطه در ثبوت. واسطه در عروض چند جوره. یه وقت هست که شما خودتون از یک مکانی حرکت میکنید و منتقل میشید به مکان دیگری. در اینجا حرکت عارض جسم شما شده به ذات، واسطه در عروض نداره، واقعا جسم شماست که حرکت کرده. یه وقت از حرکت واسطه در عروض داره، مثل اینکه شما بشینید تو هواپیما حرکت کنید. اون چه اصالتاً حرکت میکنه در اونجا و متحرک است به ذات، هواپیماست. شما هم چون در هواپیما نشستید، به تبع هواپیما حرکت میکنید. در اینجا هواپیما واسطه در عروض حرکت هست نسبت به جسم شما. اگر هواپیما حرکت نمی کرد، جسم شما هم حرکت نمی کرد. گو این که خود هواپیما یک واسطه در ثبوت دارد، یعنی حرکت کردن هواپیما علت می خواد. خود هواپیما واسطه در ثبوت دارد حرکتش، اما حرکت شما واسطه در عروض دارد. این قسم از بلعرض را به تبع هم میگن. میگید هواپیما بلعصاله حرکت کرد و جالس هواپیما به تبع حرکت کرد. این یک نوع واسطه در عروضه. در اینجا اون چه موجب این شده که هواپیما واسطه در عروض حرکت نسبت به شما بشه، مقارنت شما با هواپیماست، جلوس شما در هواپیماست. اما شما یه موجود مستقلی هستید، هواپیما یه موجود مستقلی است. مقارنت شما با هواپیما، جلوس شما در هواپیما موجب این شده که حرکت هواپیما به شما هم سرایت کند. گوییم که شما حرکت نکردید، ولی چون در هواپیما نشسته بودید نمیشد هواپیما حرکت بکنه و شما منتقل نشید از جایی به جای دیگه. حرکت حقیقتاً مال هواپیماست، اصالتا مال هواپیماست، ولی در نتیجه این که شما در هواپیما نشسته بودید، بالاخره شما هم منتقل خواهید شد از شهری به شهری. این انتقال حقیقتا واقع میشه، اما اصالتا مال هواپیماست، به تبع مال شماست. اینجا را میگند شما متحرکید بلعرض. یک قسم از واسطه در عروض که این قسم را همطور که عرض کردم به تبع هم میگن. یه وقت هست واسطه در عروض با ذل واسطه یک نحو اتحاد ترکیبی دارند. در این مثالی که گفتیم ذل واسطه که شما هستید و واسطه که هواپیماست اتحادی ندارید با هم، ترکیب هم نشدید. هواپیما مستقل است، شما هم مستقل. مجاورت و مقارنت شما موجب این شده که حرکت یکی به شما هم منتقل بشه، سرایت کنید. در قسم دوم این که واسطه در عروض هست، اونجایی است که واسطه و ذل واسطه مرکب باشند، یک نوع ترکیبی بینشون باشه. اون وقت صفت اصالتاً مال یک جزء است، شما به کل وقتی نسبت میدید بلعرض است، یا به جزء دیگری وقتی نسبت میدید بلعرض. مثل این که صورت با ماده در خارج دو جزء یک مرکب هستند، با هم ترکیب میشن. حالا ترکیبشون انضمامی است یا اتحادی، اون یه بحث دیگری است، در جای خودش باید بررسی بشه. به هر حال اجسام مادی، اینایی که ما در دسترسمون هست باشون سر و کار داریم، اینا مرکب هستند از ماده و صورت. مثلا نبات یا مرکب است از عناصری که تشکیل دهنده گیاه است، که اونها ماده گیاه را تشکیل میدن، و صورت نباتی که با اینها ترکیب شده و مجموعا یک درخت را، یک گل را تشکیل دادن. آیا مواد از اون جهتی که یک عناصری هستند اینها خاصیت نمو دارند؟ کربن، ازوت، اکسیژن، هیدروژن که در درخت موجوده اینها خاصیت نمو دارن؟ نه، این عناصر از سنخ جماد هستند. اما وقتی صورت گیاهی آمد روش و با این عناصر ترکیب شد و به صورت یک درخت در آمد، اون وقت رشد پیدا میکنه. این رشد و نمو اصالتا مال چیه؟ مال صورت نباتیه. اون صورت نباتی است که نمو میکند، ولی به کل نبات هم شما نمو را نسبت میدید. میگید ان نبات جسم نامه. این نموی را که به عناصر تشکیل دهنده نبات نسبت میدید، صرف نظر از صورت، عروض نمو نسبت به اینها واسطه دارد. به واسطه اتحادشون با صورت نباتی متصف به نمو میشن. اگر این عناصر با صورت نباتی ترکیب نشده بودند و اتحاد پیدا نکرده بودند، متصف به نمو نمیشدند. حالا که صورت آمد، نه اینکه صورت واسطه هست در ثبوت نمو برای عناصر، باز هم عناصر سر جای خودشون هستند. اتم های اکسیژن الان هم در درخت موجوده، هیچ رشدی نمی کنه. حقیقتا اینا رشد ندارن، از اون جهتی که جزئی از یک مرکب هستن که جزء اصلیشون، جزء قویترشون، جزئی که شیئیت شیء بهش هست که همون صورت باشه، دارای نمو هست. شما نمو را به کل هم نسبت میدید. یا بدن انسان و ناطق، زید که در خارج هست مرکب است از بدن و نفس، به این زید خارجی میگید ناطقون. این ناطق که میگید به چه اعتبار است؟ به اعتبار اینکه دارای قوه عاقله است. قوه عاقله مال نفس است نه مال بدن، ولی به مجموع نفس و بدن هم میگید ناطقون. در اینجا اتصاف زید به ناطقیت واسطه در عروض داره. واسطه در عروضش چیه؟ نفس. نفس است که حقیقتا ناطقه. به زید هم که میگید ناطق، به اعتبار نفسش هست. پس در اینجا واسطه با ذوالواسطه چی شدن؟ با هم ترکیب شدن. یک نفس اتحادی دارد نفس با بدن، و در سایه این اتحاد است که صفت نفس به بدن هم نسبت داده میشه. این هم یک نوع واسطه در عروض. گاهی واسطه در عروض از این هم دقیق تر و لطیف تره، و اون در جایی است که واسطه و ذوالواسطه حتی ترکیب خارجی هم ندارند. در خارج یک چیز بسیط بیشتر نیست. عقل است که این شیء خارجی بسیط را تحلیل می کند به دو حیثیت، و یک صفتی را به یکی از این حیثیات نسبت می دهد به ذات، و به حیثیت دیگر نسبت می دهد بالعرض، از اون جهتی که اتحاد داره با اون حیثیت. حیثیت ها عقلی است. در خارج ترکیب وجود نداره، تعدد نیست. درخت خارجی به حسب اون چه مورد قبول فلاسفه هست، در خارج مرکب است از ماده و صورت، ماده و صورت اجزای خارجیه درخت هستند و در اثر ترکیب صفت یکی را به دیگری نسبت می دادیم. اما گاهی موارد هست که ما در خارج یک چیز بسیط بیشتر نداریم. در متن خارج ترکیب، تعدد، کثرت وجود نداره، بلکه اون ترکیب را عقل لحاظ می کند. بین دو حیثیتی که عقل اونها را در نظر می گیره و یک حکم عقلی را برای یکی از این حیثیت ها ثابت می کند به ذات و به دیگری نسبت می دهد بالعرض. محل بحث ما این قسم واسطه در عروضی، یعنی ما شکی نداریم که ماهیت و وجود دو چیز عینی نیستند که در خارج یک امر موجود مرکب شده باشد از یک جزء خارجی به نام وجود و یک جزء دیگر خارجی به نام ماهیت. این را شما فرض کنید در موجودات بسیط که هیچ ربط ترکیب مادی درشون نباشی، مثل فرض کنید نفس، مثل عقل، عقل مجرد، مجرد تام. فرض این است که نفس یا عقل مجرد در خارج بسیطن، دو جزء مجزای از هم ندارن، یک موجود بسیط بیشتر نیست. ذهن ما میاد این موجود بسیط را به دو حیثیت تحلیل میکنه، میگه عقل موجود است، نفس وجود دارد. در اینجا وقتی میگیم عقل وجود دارد یا نفس موجود است، آیا در خارج یک حیثیت جداگانه داریم به نام عقل و یک حیثیت دیگری به نام وجود که این دوتا با هم ترکیب میشن؟ آنچنان که صورت نباتی با ماده نباتی ترکیب میشد، یا آنچنان که روح با بدن ترکیب میشه، وجود و ماهیت هم در خارج اینجوری با هم ترکیب میشن؟ شکی نداریم که اینجور نیست. وجود و ماهیت تعددشون ذهنی است، در خارج ماهیت و وجود با هم یکی هستند. عقل است که موجود ممکن را تحلیل می کند به دو جزء. خب حالا این موجودی را که تحلیل می کند به دو جزء و وصف موجودیت را به اینها نسبت می ده، آیا این وصف موجودیت به ذات مال حیثیت وجود است و از اون جهت که وجود با ماهیت در خارج اتحاد دارد به ماهیت نسبت داده می شه؟ یا این وصف موجودیت به ذات مال ماهیت است و به وجود بلعرض نسبت داده میشه؟ این که میگیم آیا وجود اصیل است یا ماهیت، و تفسیر کردیم به این که مصداق ذاتی موجودان آیا وجود است یا ماهیت، مصداق به ذات موجود آیا وجود عینی است یا ماهیت. به ذات که اینجا میگیم در مقابل چیه؟ در مقابل بلعرض. کدوم قسم بلعرض؟ اون قسم بلعرضی که واسطه و ذل واسطه و حتی ترکیب هم بینشون نیست، ترکیب خارجی. عقل است که یک شیء بسیطی را به دو حیثیت تحلیل میکنه زید خارجی را یکی میگه انسان است و یکی میگه موجود است. این وجودی که در خارج هست، این وجود ممکن خاص به نام زید، عقل این را تحلیل میکند به یک حیثیت انسان بودن و یکی حیثیت موجود بودن، و بدون شک اینا دو حیثیت هست. برای اینکه انسان که میگیم معنایی ازش درک میکنیم که درش وجود نیست، ولذا گاهی متصف به عدم هم میشه، میگیم انسان معدوم. اما وجود یه مفهومی است، حکایت از یک حیثیتی میکند که در فرضی که وجود هست محال است متصف به عدم بشه. وجود زید اون در اون ظرفی که موجود است دیگه نمیشه بگیم وجودش معدوم است، اجتماع نقیزه میشه. اما حیثیت انسانیت این توش نخوابیده که حتما باید موجود باشه، ولذا میگیم ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. پس این دو حیثیته، معنای انسانیت یک مفهومی است که اونا میگیم ماهیتش، ماهیت زید، و تحقق داشتن و موجود بودن هم یه حیثیتی است که اینا میگیم حیثیت وجود است. بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه سر اینه که ما وقتی به یک موجودی میگیم موجودون، این وصف موجودون اصالتاً و به ذات مال وجود زید است، یعنی یه چیزی در خارج به نام وجود هست که این موجود اصالتاً از اون حکایت می کند یا نه، چیزی در ظرف خارج و عین به نام وجود نداریم، اون چه داریم ماهیت زید است که حالا در اثر یک چیزی انتصابی به جائل مثلاً استحقاق صفت موجودان را پیدا کرده، و این موجود صفت خود ماهیت است به ذات بدون واسطه در عروض، البته واسطه در وجود، واسطه در ثبوت را همه میگن قبول دارن که هست، میگن موجود بودن زید علت میخواد، واسطه در ثبوت میخواد. کلام در این است که موجود متصف شدن زید به موجودون واسطه در عروض هم میخواد، ماهیت انسانی که در زید موجود است این واسطه در عروض هم دارد یا نه موجودیت صفت خودشه. در اینجا که میگیم بذات و بالعرض، این با غیر از با بذات و بالغیریست که در اونجا میگفتیم، این نکته دقیقیست و منشأ اشکالاتی و بحثهایی شده که اگر توجه به این جهت میشد خیلی از اشکالات در بحث اصالت الوجود پیش نمیومد. بذاتی که در مقابل بالغیر میگفتیم معناش گفتیم باش باش سببیه هست، به ذات یعنی به سبب ذات، و منظورم این است که لا سبب له غیر ذات، در مقابل بلغیر که یعنی به سبب الغیر. اما اینجا وقتی میگیم به ذات و بالعرض، باعث سببیه نیست، چیزی شبیه باعث مصاحبه یا ملابسه، این همون باعث که میگیم وصف به حال شیء یا وصف به حال متعلق. در ادبیات خوندیم که صفت گاهی برای موصوف که میاریم وصف به حال خود موصوف هست، مثل زیدون العالم. یه وقت وصف به حال متعلق است، مثل زیدون العالم و ابوهو. عالم درسته که صفت در لفظ آورده شده برای زید، اما وصف به حال متعلق است. اینجا وقتی ما میگیم به ذات، یعنی صفتی که به یک ذاتی نسبت میدیم، این میچسبه به خود ذات. وقتی میگیم بالعرض یعنی این صفت اصالتا میچسبه به واسطه در عروض و به لحاظ یک نوع ارتباطی بین واسطه و ذل واسطه به ذل واسطه نسبت داده میشه. پس وقتی میگیم یه چیزی بالعرض موجود است در مقابل این به ذات، یعنی صفت حقیقی برای خودش نیست، این صفت به حال متعلقه. از این جهته که میگیم این بالعرض یعنی بالمجاز، بالعرض به این معنا، گاهی به جاشم میگیم مجازن بالمجاز، در مقابلش به ذات میگیم یعنی بالحقیقه. ولی در اینجا یه نکته‌ای هست که اینم را باید توجه بفرمایید و اون اینه که حقیقت و مجاز در اطلاقات عرفی اولا به لحاظ لفظ است نسبت به معنا. حقیقت یعنی چی؟ در مقدمات منطق خوندیم، در اصولم خوندیم، حقیقت اون کلمه ایست که استعمال بشود در معنایی که برای همون معنا وضع شده است. استعمال لفظ فی ما وضع له حقیقتون و استعماله فی غیر ما وضع له لعلاقت مجازون. پس حقیقت و مجاز را در اونجا به لفظ ما نسبت میدیم، رابطه لفظ با معنا را در نظر میگیریم، میگیم اگر لفظ در اون معنایی که وضع شده استعمال بشه به یک صفتی که واسطه در عروض ندارد اتصاف حقیقی است، اما اتصاف موصوف به یک صفتی که واسطه در عروض دارد اتصاف مجازی است. این حقیقت و مجاز غیر از اون حقیقت و مجاز. اونجا رابطه لفظ با معنا را می سنجیدیم، اینجا رابطه چی را؟ مفهوم را با مصداق. این مفهومی که در مورد این مصداق به کار میره آیا مال خود این مصداق است این مفهوم، یا مال چیزی است که ارتباط با مصداق دارد وصف به حال متعلقه، اما نه متعلقی که کاملا بیگانه باشه، یکی در آسیا باشه یکی در اروپا، متعلقی که با او یا اتصال در خارج داره یا اتحاد داره و یا عینیت داره، به اقسام سگانه واسطه در عروض که عرض کردن. اون نکته‌ای که اینجا باید توجه کنید اینه که حقیقت و مجاز فلسفی با حقیقت و مجاز لغوی همیشه با هم تطابق ندارند. ممکنه چیزی به حسب اصطلاحات اصولی مجاز باشد، به حسب اصطلاحات ادبا مجاز باشد، اما به اصطلاح فلسفی حقیقت باشد. عرف و لغت باش موافق نباشه، اما تحلیل عقلی باش موافقی. در همین بحثمون ما با همین مشکل مواجه هستیم که خلط میشه بین حقیقت به اصطلاح عرفی با حقیقت به اصطلاح فلسفی. مشتق دلالت میکنه بر ذاتی که ثبت له المبدأ. ضارب یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای ضربه است. قائم یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای قیام است. یا اسم مفعول را حساب کنید، مضروب یعنی چی؟ یعنی کسی که ضرب بر او واقع شده است. مشتق میگیم دلالت میکنه بر ذاتی که ثبت له المبدأ. خب موجود مشتق است یا نیست؟ موجود مشتق دیگه. باید چی باشه معناش؟ باید بگیم چیزی که ثبت له الوجود. پس ما یک شیئی باید داشته باشیم غیر از وجود، و وجود را به اون نسبت بدیم، اون شیء می شود موجود. قضا ان لحق الاشتقاق، که مشتقات باید اینجوری دلالت بکنه. اگر یک جایی مشتق را شما اطلاق کردید بر مبدأ، یا مبدأ را اطلاق کردید بر ذاتون ثبت له المبدأ، این اطلاق چه اطلاقیه؟ مجازی. اگر به زید بگید زیدون عدلون، عدلون که دلالت بر معنای مصدری میکنه و مبدأ اشتقاقه، اطلاق بکنید بر ذات، این اطلاق چیه؟ مجازیه دیگه. عکسش هم همینطوره، اگر به مبدأ اشتقاق مشتق را اطلاق بکنید، به عدل بگید عادلون، اونم مجازی دیگه. خب موجود مشتق است، مبدأش چیه؟ وجود. اگر ما به وجود بخوایم بگیم موجود است، مثل این است که به عدالت بگیم عادل است. این بحث به عرف و لغت، این اطلاق چه اطلاقیه؟ مجازیه. و اتفاقا یکی از شبهات اصالت ماهوی هم همینه، میگن شما میخواد ببینید چی موجود است، یه شیعی باید باشه که وجود به اون نسبت داده بشه تا اون بشه موجود. پس ماهیت است که وجود بهش نسبت داده میشه، پس ماهیت موجود است حقیقتاً. اصالت الوجودی میخواد بگه خود وجود که مبدأ اشتقاق موجود است، اون خودش موجود است. خب این پیداست مجازیه. پس باید بگیم ماهیت اصیل است و وجود اعتباری. این که منظور از اصالت این بود که ببینیم مصداق حقیقی موجود چیه. موجودی مشتق اطلاق میشود بر ذاتون ثبت له المبدأ. مبدأ چی؟ مبدأ اشتقاقش دیگه. پس یه ذاتی باید داشته باشید که مبدأ اشتقاق که وجود است برای او ثابت بشه تا اون ذات بشود موجود، نه خود مبدأ. پس موجود حقیقی ماهیتی. اینها رفتند از لفظ خواستند بحث فلسفی را حل کنند. ما میگیم به حسب فرض این که اطلاق لفظی همین را اقتضا بکند که مشتق همیشه باید دلالت بکند بر ذاتی که مبدعی برای او ثابت باشد، از نظر تحلیل عقلی اینجور نیست. اگر ما یک ذاتی فرض کنیم که هیچ نفع کثرتی نداره، مثل ذات مقدس حق تعالی، اطلاق میکنیم که الله تبارک و تعالی موجودون، یعنی یه چیزی دارد غیر از وجود و وجود عارضش میشه، یا الله عالمون، یعنی اینجا یک ذاتی هست الله، یه مبدأ اشتقاقی هم هست علم، و این علم باید غیر از ذات باشه. بعد این مبدأ اشتقاق عارض ذات که شد، میگیم اون ذات عالمون. آیا در واجب اینجوره یا نه؟ واجب خودش عین علم میشه، علم واجب عین ذاته، هم علم است هم عالم و هم معلوم، چون علم به خودش داره. پس اینجور نیست که بحث های عقلی همیشه تابع قوانین لفظی باشه. قوانین لفظی اقتضا میکنه که ذات غیر از مبدأ باشه و به خود مبدأ اطلاق مشتق غلطه، مجازی. اما میبینیم بهترین حقایق علم ذات خداست، هم علم است هم عالم است هم معلوم است. و حتی وقتی ما دقیق تر میشیم، میبینیم در اعراضی که عارض جسم میشود، اون چه حقیقتا متصف به صفت عرضی هست، خود ذات اون عرضه. یعنی وقتی نور میتابه به یک فضایی و فضا روشن میشه، در واقع اون نور است که روشن است و فضا به عرض نور روشن میشه. مگه اینطور نیست؟ وقتی دست شما چرب میشه، اونی که حقیقتاً چرب است همون چربی است که چرب است. دست که میگید چرب است، بلعرض چربه. ولی الان هم که دست شما روش روغنی هست، اونی که اصالتاً چربه خود اون روغنه که چربه. اون روغن از دست شما که جدا بشه، دست شما چرب نیست. حتی در جسم که میگیم ابیض است به واسطه عروض بیاض، اون بیاضش است که حقیقتاً ابیضه، ولی جوهر جسم که ابیض نیست. گویی این که ابیض به حسب وضع لغوی دلالت میکنه بر ذاتی که ثبت له المبدأ، یعنی جوهری که ثبت له البیاض. ولی به حسب دقت فلسفی باید بگیم فرد به ذات ابیض بیاض است. جوهر جسم را که میگیم ابیض، به عرض البیاض میگیم ابیض. جوهر هیچ وقت رنگ نداره، رنگ کیفیت است، کیف از اعراضه، اون جوهره. عرض که هیچ وقت نمیره داخل جوهر، دو ماهیت هستن روی مبانی قوم. ماهیت که داخل ماهیت دیگری نمیشه، مقوله‌ای که وارد مقوله دیگه نمیشه. جوهر هیچ وقت واجد صفت بیاض نمیشه، برای اینکه بیاض کیفه از مقوله دیگری. بنابراین بحث فلسفی تابع قواعد ادبی نیست، چه بسا چیزهایی که به حسب قواعد ادبیات مجاز باشد و به حسب تحلیل فلسفی میشه حقیقت. عکسش هم هست، چیزهایی هست که به حسب قاعده ادبی مجاز است و به حسب بحث لغوی میشه حقیقت، به حسب بحث فلسفی. از جمله همینجاست، وجود که میگیم موجود است، به حسب قواعد ادبی چون وجود مبدأ اشتقاق موجود است، موجود از وجود گرفته شده، به مبدأ اشتقاق صحیح نیست که خود مشتق را اطلاق بکنن مگر مجازن. ولی به حسب تحلیل عقلی باید بگیم که وجود موجود است به ذات و ماهیت موجود است بالعرض، روی اصالت الوجود. پس ما خودمون را نباید در چارچوبه قواعد لفظی گیر بیاندازیم. ما فرض میکنیم لفظی نبود و قواعد لفظی هم در کار نبود. در اینجا حقیقت و مجازی که میگیم در ارتباط، میخواهیم مصداق واقعی مفهوم را پیدا کنیم. ارتباط بین مفهوم و مصداق است و میخواهیم مصداق ذاتی مفهوم را ببینیم چیه. میخواهیم ببینیم مصداق ذاتی موجود حیثیت ماهیت ماهیت بودن ماهیت است یا حیثیت وجود و عینیت است. خب این توضیح محل بحث در اصالت وجود و اصالت ماهیت. اصالت ماهیت میگه چی؟ میگه اون چه در خارج مصداق ذاتی موجود هست ماهیت. در خارج ماهیته، غیر از ماهیت چیزی نیست. این موجود یک وصفی است که انتزاع می شود از یک حیثیتی که عقل برای ماهیات خارجی اعتبار می کند. اون حیثیتی که اعتبار می شود حیثیت وجود است. در خارج غیر از ماهیت نیست. عقل میگه این ماهیت وجود دارد. پس یه امر اعتباری را به نام وجود به ماهیت نسبت میده، اضافه میکنه، و به لحاظ اون امر اعتباری صفت موجودان را هم میکنه بر ماهیت خارجی. میگه انسان خارجی موجود است. در متن خارج غیر از انسان چیزی نیست، همون ماهیت الانسانه. فرض می کند برای این شی یک صفتی به نام وجود و وصف موجود را از اون میگیره. پس وجود اعتباری است. اما اصالت الوجودی میگه چی؟ میگه ماهیت حیث اعتبار عقلی است. در متن خارج غیر از وجود چیزی نمیتواند موجود باشد. اونی که به ذات مصداق موجود است خود حقیقت عینی خارجی است. پس این ماهیت چیه؟ یک اعتبار عقلی. عقل از حدود موجودات مفهومی را به نام ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت غنم انتزاع میکنه و به این لحاظ میگه که این انسان است، اون بقره، اون غنم. این حدود قالب‌های موجوداتند که خود اینها عینیت نداره، بلکه حدی است که عقل در نظر میگیره و از اون حد ماهیت‌های اشیاء را انتزاع میکنه. پس مصداق حقیقی موجودان وجود عینی خارجی است. پس چرا میگیم انسان موجودان؟ بالعرض میگیم چون اتحاد داره با وجود. چگونه اتحادی؟ اتحادی که بین دو حیثیت تحلیلی عقلی وجود دارد، ولی در متن خارج غیر از یک حیثیت همه میگن نیست. هم اصالت الوجودی میگه، هم اصالت الماهوتی. ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تهدا هویه. به لحاظ هویت خارجی این دوتا یکی هن. به لحاظ تصور ذهنی است که حیثیت ماهیت از حیثیت وجود تفکیک میشه و یکی عارض دیگری هست. یکی را موضوع قرار میدیم، یکی را محمول. میگیم الانسان موجودون، این وجود عارض انسان میشه. این به حسب تحلیل عقلی است. اما در متن خارج حیثیت انسانیت از حیثیت وجودش انفکاک نداره، یکی. در این ظرف تحلیل که دوتاش کردیم و در این ظرف است که کل ممکنن زوجون ترکیبیون مرکبون من ماهیتن و وجود می شود، سؤال اینه که وقتی عقل میگه موجودون، مصداق حقیقی موجودون کدام حیثیتی است که عقل برای اشیا در خارج در نظر میگیره؟ حیثیت عینیت خارجی یا حیثیت انسانیتش، حیوانیتش؟ این محل بحث. و اما تاریخچه این بحث. در کتاب‌های قدیمی فلسفی، حتی کتاب‌های مثل شفا، بحثی به نام اصالت وجود یا ماهیت منعقد نشد، بلکه میشه گفت تا قبل از صدر المتعلهین در فلسفه ما مسئلهی به نام مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت مستقلن مطرح نشده. بله، کلماتی هست از طوایف مختلف فلاسفه که میتونن موافق با یکی از این دو نظریه باشه و به حسب این کلمات هست که نسبت داده میشه به بعضی قول به اصالت وجود و به بعضی قول به اصالت ماهیت. ولی هیچ کدام این مسئله را مستقلن طرح نکردن و صریحاً یک قولی را انتخاب کنن. بله، در بعضی از کتاب ها اصرار شده در اینکه مفهوم موجود یه مفهوم اعتباری است، کما اینکه در بعضی از کتاب‌های دیگه هم اصرار شده در اینکه مفهوم مفاهیم ماهوی اعتباری هستند. ولی اینها کافی نیست که ما واقعا اینها را روی به روی رویاروی هم قرار بدیم و بگیم اینها اصالت الوجودی هم اینها اصالت الماهودی. خیلی از کسانی که بهشون اصالت ماهیت نسبت داده شده در یک جاهایی تعبیراتی دارن که صریح در اصالت وجودی، مثل مرحوم میرداماد در بعضی از جاهای قبسات و سایر کتابهاش عباراتی هست صریح در اصالت وجود، جز با اصالت وجود با هیچ با مبنای دیگری نمی‌سازه. ولی اینا رو جز اصالت الماهیه به حساب میارن به خاطر اینکه در یک مواردی اصرار کردن در اینکه وجود مفهوم اعتباری است. به نظر میرسه که اینا تکیهشون روی مفهوم وجود بوده و ما گفتیم که مفهوم وجود به همه معانی اعتباری است. البته به همه معانی مقدار مبالغه است، بلا به اون معنایی که در مورد مفهوم وجود میشه گفت باید بگیم اعتباری است. و همینطور اونهایی که درباره ماهیت عرض کنم که عباراتی دارن که صریح هست در این که ماهیت اعتباری است و اصرار دارن در اصالت وجود، عباراتی دارن که صریح در اصالت وجود است، اونها را هم واقعا در این مسئله نمیشه رویاروی اینها قرار داد. اونها هم کلماتی دارن که برخلاف این حرفا ازش چیزهای استفاده میشه. حالا ما کاری نداریم که واقعا کی اصالت الوجودی است و کی اصالت الماهوی. مرحوم صدر المتعلین مشائین را قائل به اصالت وجود می‌دونیم و اشراقیین را قائل به اصالت ماهیت، در صورتی که بعضی از کلمات اشراقیین به اصالت الوجود خیلی بیشتر می‌خوره تا اصالت ماهیت و بسیاری از کلمات اتباع مشائین و حتی خود ارسطو به اصالت الماهیت بیشتر می‌خوره تا اصالت وجود. این بحثی میشه مربوط به نسبتی که درباره اصالت و وجود و ماهیت به اشخاص دادن که بخوایم تحقیق کنیم و عرض کنم که از لحاظ تاریخی مسئله را بررسی کنیم به طول می انجامه و بازدهی هم برای ما نداره. مگه ما مدافع ارسطوی افلاطون هستیم؟ ما میخوایم ببینیم دوتا نظریه کدومش صحیح است. حالا هر کی گفته باشه، با این توضیحی که ما برای تحریر محل نزاع و تنقیح محل بحث عرض کردیم، علی ظاهر خیلی روشن میشه استفاده کرد که وجود اصیل است نه ماهیت. برای اینکه گفتیم یعنی همون چیزی که لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، چیزی که حیثیتش حیثیت عدم ابای از وجود و عدم هست، چطور میتواند بدون واسطه در عروض متصف به موجود بشه؟ حیثیت ماهیت یعنی حیثیت عدم ابا از وجود و عدم. خب چنین چیزی اگر بخواهد بشه حیثیت و ماه و عین الوجود و تحقق، این انقلاب خلاف فرضه. انسان موجودون، انسانش فقط حکایت میکنه از یه معنایی که این معنا نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. پس چطور میشه بگن که وقتی انسان میگیم الانسان موجودون، یعنی همون حیثیت اصالتاً عین موجودیت است، و موجود که میگیم یعنی همون حیثیتی که حیثیت عدم ابای از وجود عدم هست؟ این میشه کلبدیهی مسئله اصالت وجود. به عبارت اخرى ما سؤال میکنیم وقتی میگیم الانسان، ماهیت الانسان رو وقتی تعقل میکنیم، آیا خود این ماهیت به خودی خود اقتضای وصف موجودیت دارد؟ مسلماً نه. پس چطور میشه که اقتضای وصف موجودیت پیدا میکنه؟ جواب میدن انتساب به جائل، یک نسبتی با خدا پیدا میکنه یا با هر علت دیگری فرض کنید، این باعث میشه که بشه موجود. حالا این انتساب چیه و اینا سر جای خودش، ما الان نمیخوام در این باره بحث بکنیم که این انتساب آیا یه امر عقلی هست یا انتساب عینی هست، اضافه اشراقیه هست یا مقبولیه هست، به اینا کاری نداریم. میگیم همون ماهیتی که انتساب به جائل دارد و الان در خارج موجود است، از اون جهتی که ماهیت هست موجود است، یا از یک جهتی خارج از ذات ماهیت. بالاخره برای همین ماهیت موجوده خارجی هست که عقل یک حیثیتی به نام حیثیت ماهیت درک میکنه. همون حیثیتی را که انسان مینامد همون عین موجودیت هست؟ پیداست این حیثیت دیگری است. گفتیم عقل تحلیل میکنه اینا به دو حیثیت در مقابل هم، یکی حیثیت الوجود، یکی حیثیت عدم لبایان الوجود والعدم. بنابراین قول به اصالت وجود خیلی روشنه، احتیاج به برهانی نداره. اگر درست تصور بشه موضوع محمول قضیه و محل بحث، معنای بذات و بالعرض، معنای اصالت و غیر اصالت، ظاهرن اصالت وجود که احتیاج به برهان نداره. ولی خب یه سوالی میمونه با اینه که اگر مسئله به این وضوح هست، واقعا اصالت الوجود قریب به بدیهی یا بدیهی است، چگونه بزرگانی قائل به اسم مثل شیخ اشراق مثلا قائل به اصالت ماهیت شدن؟ حتی خود صدر المتعلمین، خود ایشون میگه کنت شدید از ضد انها، خیلی من دفاع میکردم از اصالت ماهیت، جوانیم را من قائل به اصالت ماهیت بودم، فکنتو شدید از ضد انها. بعد خدا من را هدایت کرد و به من فهموند که ماهیت اصیل نیست و اعتباریست و وجود اصیله. خب اگر این مسئله بدیهی بود، فیلسوفی مثل صدر المتعلمین چرا باید اول قائل به اصالت ماهیت بشه؟ استادش مثل میر داماد چرا باید قائل به اساس ماهیت باشه؟ یا شیخ اشراق اگر این نسبت ها صحیح باشه ها؟ این سوالی است. البته میشه جواب داد که اینها در رعایت اصطلاحات و اینا دقت نکردن، به ذات و بالعرض ها رو درست به معنای دقیقش نگرفتن. یک شبهاتی منشأ این شده که این امر بدیهی یا کل بدیهی را ازش غفلت کنند، و همون شبهاتی است که به عنوان دلیل بر اصالت ماهیت ذکر کردن. ولی ما فکر میکنیم که مسئله از این عمیق‌تره. علت این که کسانی قائل به اصالت ماهیت شدن چیزی بیش از اینها هست. انشاءالله در جلسه بعد اون چه به نظر ما میرسه که ریشه بحث هست توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله.